با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید تا پیش از پایان سال حدود 3 میلیون دوز واکسن به ایران خواهد رسید. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید دولت آماده انجام اصلاحات در لایحه بودجه بدون تغییر شاکل یان است. و صدها نماینده مجلس میانمار در حبس خانگی به سر میبرند. به این بخش خبری خوش آمدید. معاون بهداشت وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد که تا پیش از پایان سال جاری حدود 3 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران خواهد رسید. خبرگزاری ایسنا به نقل از علیرضا رئیسی گزارش داده است که این واکسن ها از طریق کوواکس و نیز کشورهای هند، چین و روسیه به ایران تحویل داده خواهد شد. در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 6800 بیمار جدید در ایران در 24 ساعت گذشته و جان باختن 72 بیمار مبتلا به کرونا خبر داد. سیمالالی گفت مجموع مبتلایان به بیش از 1,430,000 تن و شمار جان باختگان به بیش از 58,000 تن رسید است. آمار رسمی مبتلایان و جان باختگان در ایران در شرایطی اعلام می شود که برخی کارشناسان داخلی و بین المللی نسبت به درستی این آمارها تردید دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه خود با کلیات بودجه 1400 مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق و صحبت‌های نمایندگان مخالف و موافق، کلیات لایحه بودجه 1400 به رأی گذاشته شد. 148 نماینده به کلیات بودجه رأی مخالف دادند. این در شرایطی بود که 99 نماینده رأی موافق و 12 نماینده هم رأی ممتنع دادند. بررسی و رأی‌گیری درباره کلیات بودجه 1400 در شرایطی انجام شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست مجلس شورای اسلامی شرکت نکرده بود. در این ارتباط محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که آقای روحانی باید بر اساس قانون برای دفاع از کلیات بودجه در نشست مجلس حاضر می‌شد. این در حالی است که دفتر اطلاع رسانی آقای روحانی می‌گوید حضور رئیس جمهور نه الزام آور است و نه پیش از این مرسوم بوده است. دولت می‌گوید در کلیات بودجه 1400 موضوعاتی مانند واقعی بودن درآمدها، کاهش وابستگی به نفت، توجه به اقشار محروم و تورم‌زا نبودن بودجه را لحاظ کرده است، ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند در اصلاحاتی که در بودجه انجام دادند خواستار توجه به این موارد شده ولی دولت توجه نکرده است. از دیگر سو سخنگوی دولت حسن روحانی هم روز سه‌شنبه همزمان با رأی منفی مجلس شورای اسلامی به کلیات بودجه 1400 اعلام کرد دولت آماده است در کنار مجلس اصلاحات مورد نظر لایحه بودجه را بدون تغییر شاکلی آن و عدم پیشبینی درآمدهای واقعی انجام دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی تقویت ارزش پول ملی، کاهش تورم، حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی و عدم ایجاد رانت را از جمله اصول دولت در لایحه بودجه دانست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند در اصلاحاتی که در بودجه انجام دادند خواستار توجه به این موارد شدند ولی دولت توجه نکرده است. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. به میانمار برویم. یکی از نمایندگان مجلس این کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که او و 400 نماینده دیگر در حبس خانگی به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نماینده که خواست نامش فاش نشود گفت نمایندگان مجلس از طریق تلفن در تماس هستند اما اجازه خروج از محل زندگی خود در مجتمعی در یانگون پایتخت میانمار را ندارند. میانمار بامداد دوشنبه شاهد کودتای ارتش این کشور بود که در جریان آن آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی این کشور همراه با شماره دیگری از مقام‌های میانمار بازداشت شدند. ارتش برای یک سال حالت فوق‌العاده اعلام کرده و دلیل آن را واکنش به آنچه تقلب انتخاباتی نامید ذکر کرده است. اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات پارلمانی سال گذشته با کسب 83% آرا پیروز شده بود. این اتحادیه در بیانیه‌ای از ارتش خواست به نتیجه انتخابات احترام بگذارد و تمام زندانیان را آزاد کند. رهبران کشورهای غربی کودتای ارتش میانمار را محکوم کردند و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم سران ارتش این کشور را به تحریم تهدید کرده است. در ارتباط با آخرین وضعیت میانمار، گفتگویی رو داشتم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل و تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، و از او پرسیدم که چرا نظامیان در این لحظه و الان دست به این اقدام، یعنی کودتا در میانمار یا اونطور که در گذشته می شناختیمش، برمه زدند.
بالا بشینی که نظامی ها هیچ وقت به اون معنا قدرت رو واگذار نکرده بودن. یعنی در نظر بگیریم که طبق قانون اساسی سال 2008 مثلا یک چهارم از کرسی های مجلس برای نظامی ها در نظر گرفته شده که اینا انتخاباتی سرش به اون معنا نمیشه. در این حال 3-4 تا از وزارتخونه های کلیدی همچنان برای ارتش در نظر گرفته شده. اینه که خب طبق قانون اساسی هم طوری مثلا تنظیمش کردن که خانم آون سان سو چی به خاطر اینکه یه موقع شوهر بریتانیایی داشته، تابعیت بریتانیایی، اصولا اجازه نداشته رئیس جمهور باشه. ما میدونیم که دوفاکتو در کابینه مینشست، هرچند که خب رئیس جمهور واقعی بود ولی نمیتونست به عنوان رئیس جمهور ازش یاد بشه، بلکه به عنوان وزیر خارجه بود تا در کابینه همونطور که گفته شد رئیس جمهور بود. منتها خب این اختلاف بود بین این بخش نظامی و غیر نظامی دولت. حتی ظرف این سالها خانم سان سو چی یه سری اقدامات هم انجام داد که بینه ارتش رو شاید نرم بکنه و بتونه این قانون اساسی رو در جهت بیشتر مدنی شدن تغییر بده، که از پسش بر نیومد. حتی حاضر شد بره در دادگاه کیفری بین المللی از ارتش و سرکوب اقلیت مسلمان در مثلا اون ایالت راخین دفاع بکنه که شاید ارتش رو مثلا به طرف خودش جلب بکنه و قانون اساسی تغییر پیدا بکنه، که همه اینها نشد. منتها اون چیزی که باعث شد این کودتا صورت بگیره و نهایتا ارتش دوباره وسوسه بشه، قدرت در دست بگیره، انتخابات خب 2 ماه پیش بود که برخلاف سال 2015 خیلی پیروزی بزرگتری رو نصیب حزب خانم سان سو چی کرد و نظامی های مقدار بیشتر به وحشت افتادن. یعنی در نظر بگیریم که 70% جمعیت 54 میلیونی برمه در این انتخابات شرکت کرد، چیزی در حدود 83% آرا ریخته شد به حساب حزب خانم سان سو چی و میرفت که بیش از پیش با ارتش احتمالاً وارد مناقشه بشه برای اینکه قانون اساسی به نفع به اصطلاح دولت مدنی تغییر پیدا بکنه. از این جهت بود که ارتشیا کوبیدن روی اینکه این انتخابات با تقلب همراه بوده، باید لغو بشه، باید بازخوانی بشه، و خب زیاد دولت خانم سان سو چی بهش توجهی نکرد. امروز
خب الان وقتی اینو میبینیم که آقای حسینی فرد مثلا گفته میشه که در بیانیه‌ای که اومده از سمت خانم سان سو که اقدام‌های نظامی میتونه کشور رو به دوران دیکتاتوری برگردونه، با توجه به تصویری که شما دادید که همچنان نظامی‌ها دست اول رو به هر حال داشتن و دستشون رو از قدرت کوتاه نکرده بودن، و اینکه به هواداران خودشون میگن که کودتا رو قبول نکنین و اعتراض کنین بهش، چه اتفاقی در مراحل بعد خواهد افتاد؟ آیا فکر میکنید که شهروندان میانماری واقعا دفاع میکنن از آن چیزی که اتفاق افتاده در انتخابات؟
امروز این ارتش دست به این کار زده. میدونید که امروز قرار بود مجلس برای اولین بار بعد از انتخابات 2-3 ماه پیش تشکیل بشه و دوباره کابینه خانم سان سو چی رو تایید بکنه، و همونطور که گفته شد انتظار میرفت که خانم سان سو چی با این پیروزی قوی تری که به دست آورده بیشتر با ارتش درگیر بشه. از این جهتش ارتشی ها با توجه به اینکه 49 سال آزگار تا سال 2011 تمام و کمال قدرت رو در دست داشتن، حکومت نظامی داشتن و همچنان هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اقتصادی شاه کلیدای اصلی مملکت رو در دست دارن، فکر میکنم که از ادامه دولت خانم سان سو چی میتونن متضرر باشن. ولی از طرفی هم خب دیدن که اون سیاست سرکوبشون جواب داده، یعنی کشوری دچار فقر مطلق در اون منطقه در با مثلا مسائل اقلیتی به نظر میاد که حربه نظامی رو البته گفتن برای 1 سال این حالت فوق‌العاده رو نگه خواهند داشت، ولی با توجه به ارتباطاتی که با چین و کشورهای دیگه هم دارند، آنچنان هم با کشورهای غربی متکی نیستند، به نظر میاد که مثلا سنبه خودشون رو اونقدر پرزور دیدن که فعلا دست به یک همچین اقدام ریسک‌آمیزی بزنن.
نگاهی بود از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، به آنچه در میانمار یا همونطوری که پیشتر هم گفتم میشناختیمش در گذشته برمه میگذرد. صدها نماینده مجلس میانمار هم در حبس خانگی همچنان به سر میبرند، و همچنان ما با شما همراه هستیم. از رادیو فردا یک توقف کوتاه بکنیم، برمیگردیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دو خبر در ارتباط با حقوق بشر با آگاهیتون میرسونم که مقدمه‌ای باشه تا برسیم به یک برنامه در همین ارتباط. دادگاه تجدید نظر بوشهر احکام صادر شده علیه ساسان خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری سه نوکیش مسیحی را تایید کرده است. به نوشته وبسایت ماده 18 این سه تن از جمله 7 نوکیش مسیحی هستند که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر در تیر ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم شدند. 4 نوکیش مسیحی دیگر هم مریم فلاحی، مرجان فلاحی، پوریا پیما و فاطمه طالبی به مجازات‌های مانند زندان، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده بودند. درخواست تجدید نظر نداده بودند. سازمان مسیحی درهای باز اخیراً ایران را 8th کشور مسیحیت ستیز در جهان دانسته است و به گفته عفو بین‌الملل ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی زندانی سیاسی کرد زینب جلالیان را مورد شکنجه قرار داده و با نادیده گرفتن سلامتیش او را وادار به اعتراف‌های ویدیویی کردند. عفو بین‌الملل در ادامه نامه با اشاره به موارد مختلف نقض حقوق این زندانی سیاسی خواهان آزادی فوری او و انتقالش به مراکز درمانی خارج از زندان تا پیش از روز آزادی شده است. زینب جلالیان در سال 1386 به اتهام عضویت در گروه پژاک بازداشت شد. این دو خبر ما رو میرسونه تا همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و به یک ملاقات بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. از حدود 1.5 سال پیش زندانی است، زندانی سیاسی کردی که طی ماه‌های گذشته بسیاری نام او را با خبرهایی از اعتصاب قضای او شنیدند و انتقالش از زندانی به زندان دیگر. سکینه پروانه فعال سیاسی 32 ساله کرد است، اهل شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی. او در نوجوانی به تهران رفت و از آنجا به ترکیه. سالها در شهر استانبول زندگی می کرد تا اینکه در سال 96 توسط پلیس امنیت ترکیه بازداشت و زندانی شد. 1 سال بعد او به پلیس مرزی ایران تحویل داده شد، اما به دلیل عبور غیرقانونی از مرز به 6 ماه زندان محکوم شد و روانه زندان خوی. پس از آزادی به اقلیم کردستان عراق رفت و مدتی کوتاه با حزب کمله همکاری کرد، حزبی که قوه قضاییه ایران آن را یکی از احزاب معاند نظام می نامد. سکینه پروانه ماجرای بازداشت خود را اینطور شرح می دهد. آبان سال 98 بود. مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی در شهر سلیمانیه کردستان عراق او را به بهانه دیدار با خانوادش به محلی کشاندند و بازداشت کردند. پس از انتقال به ایران 10 روز در بازداشتگاه های مریوان و سنندج بود تا به زندان اوین انتقال یافت. او تابستان گذشته در نامه ای از داخل زندان نوشته بود که ماه‌ها در سلولی انفرادی در بندهای 2 الف و 209 زندان اوین بدون دسترسی به وکیل در بدترین شرایط همراه با شکنجه‌های جسمی و روحی محبوس بود و سپس با بدنی رنجور به بند زنان این زندان منتقل شد. 5 سال زندان و 3 سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی مجازاتی بود که ایمان افشاری قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای سکینه پروانه تعیین کرد، به اتهام عضویت در یک گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت ملی. چندی پس از صدور این حکم برای این زندانی سیاسی پرونده دیگری هم به دلیل سردادن شعار در زندان اوین تشکیل شد، تحت عنوان اقتشاش در زندان، پرونده‌ای که سرانجامش صدور حکم 2 سال حبس دیگر بود و انتقالش به زندان زنان شهر ری، قرچک. او چند ماه بعد به علتی نامعلوم به زندان قوچان منتقل شد، اما این زندان هم آخرین ایستگاه مجازات او نبود. سکینه پروانه آذر ماه امسال به مشهد انتقال یافت تا سالهای باقی مانده از دوران حبس خود را در چهار دیواری زندان مرکزی این شهر سپری کند.